اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. صبح شما بخیر. عرض ادب احترام خدمت شما. تبریک عید بزرگ، سال روز آغاز امامت امام زمان عجل الله قدیر ثانی محضر شما عزیزان. خب، ما جلسه قبل عرض کردیم که اشارات در دعای ندبه و حتی جلسات قبل به گونه ای که ربطی به اهل بیت داره، نه اینکه ما به زور بود دنبال اون ربطه بگردیم. یعنی وقتی انبیاء الهی رو داره زندگیشون رو ذکر میکنه، خب اون پیغمبر خدا مثلا چه میدونم حضرت موسی رو که مثلا داره میگه، ده ها معجزه داره، حداقل 9 تا معجزات نهگانه ویژهشون معروفه. اما صاف میره مثلا شجره تکلیما، میره سراغ اون بخشی که از تو درخت باش حرف زده شده. خب میگفت خدایی که تو دریا رو مثلا برای آن پیامبرت که دریا رو برای او شکافتی، حضرت موسی است. بدیهیه اینا به عمده. یا در ماجرای حضرت ابراهیم، شاهکار امام صادق علیه السلام رو شما میبینید که چقدر ویژه و خاص. گفتیم حالا این دعا منتسب به چند امامه، یکی شما امام صادق حالا بیشتر میخورزه، چقدر فنی و دقیق. و یک نفری که کاملا مسلط بر قرآنه، اینقدر زیبا این دو تا آیه رو با هم ترکیب میکنه و یه جمله ای رو ما در دعای ندبه میبینیم. خب امروز میخوام راجع به این بیشتر صحبت کنم. یه بخش دیگه هم عرض کردیم که دو نگاه در مورد این بحث قرآن وجود داره در بین خود ما شیعیان. یک نگاه اینه که از ابتدا هم آیات همین شکلی که الان تو قرآن هست. یعنی چی؟ یعنی این که یعنی پیامبر فرموده که این سوره حمد، ولو مثلا چه میدونم اینو میبرید میذارید اول، بعد مثلا سوره چه میدونم اون سوره جزء 30 که عنوان مکیان زودتر هم نازل شدن، اینا رو بذارید آخر. یعنی خود پیامبر این گفته فرمودن. یه نگاه اینه که نه، این قرآن عثمانه، یعنی در زمان عثمان به این ترتیب چیده شد، حرفی از قرآن جابجا نشده، یه وقت برداشت نشه این قرآن تحریف شده. نه خیر مطلقا، بلکه فصلها، انگاهی کتابی که مثلا فصل 1 و مثلا فصل 4ش رو جابجا کردی. عرض کردم تقریبا این قاعده رو رعایت کردن، سورهای بزرگ به کوچیک چیدن. خب منتهای قصه هایی هم داشتن، اینجوری بود دیگه، مثلا بین عبس و نازعات اول بعد نازعات باشه بعد مثلا عبس، که دلش هم عرض کردم خدمتون چرا اینطوری هم هستش. یه حالا جلوتر بریم، یه قرآن هم بی زحمت برای من بیارید، از همین قرآنی که اینجاست. شما رافضه قرآن دارید نه؟ از شما ممنون باشدم دستم. پس اینم یه وقت ما چون جلسه قبل صحبت کردیم، برخی مندم این نفر من صحبت کردیم یعنی چی پس این، یعنی تحریف که مطلقا. هرچند اینم به شما گم باز یه دیدگاه وجود داره، یه نگاه که شاز و نادریه که متاسفانه همچنان حرفی رو میزنن که یه بخش کوچیک از آیات رو مثلا دستکاری کردن، که ما اینو قبول نداریم، عموم شیعه هم قبول نداره اینو بدونید، یعنی علما عموما قبول ندارن. یکی دو تا حالا حرفای زده شده برداشتم. حالا گفتم این بحث ماجرای قرآن رو بعد جدا بحث کنم، چون ربطی به دعای ندبه نداره، ما نمیخوام چیزی بیرون دعای ندبه خیلی بهش بپردازیم. یا مثلا به روایت اشاره میکنن که مثلا معصوم فرمونده خب نه این آیه رو اینجوری بخونید. خب این که اینجوری بخونید، این الزاما منظور به این نیست که این منظوری نیست که این غلط این شکلی مثلا یه جور دیگه نازل شده بوده شما دستکاری کردید، یعنی منظور اصلیش اینه. و ازل مثلا موعودت سؤلت، مثلا معصوم فرمود بخونید و ازل مودت سؤلت، نه که این آیه را تغییر بدید بگید این مودت بوده، مودت خیلی فنی کردن موعوده، نه این نیست. از اون دختر زنده به گور بپرسید سوال خواهد شد؟ نه، از مودتی که باید شما انجام میدید میخواد بفرماد که اینو اینطور بخونید، یعنی که اصل موضوع اینجا اینه. اینو دقت بفرمید. خب به اینجا رسیدیم، گفتیم و بعض اون تخصته لنفس که خلیلا و سعلا که لسان صدق فل آخرین فعجبته و جعلت ذالک علیا. و بعضی از اونها رو، بعضی یکی از اونها رو، یکی از چند نفر رو عرب اینجوری اتخاذ کردی، گرفتی. گفتیم اتخاذ یعنی گرفتن با علم و قدرت و برنامه ریزی. یعنی بگی که اومد. خب این از اونا نیستش، یعنی کسی که برنامه ریزی کرده، مثل یه کسی که شما دیدین عقاب میاد، اصلا بنده خدا چه میدونم اون پرنده یه چیزی مثلا داره پرواز میکنه از بالا عقاب میزنه بهش، اصلا نمیفهم که خورد. اون عقاب داره اینجا اتخاذ انجام میده با قدرت، با سرعت، با دقت، با برنامه ریزی سرعتشو تنظیم کرده که من اینجا دیگه میرسم با پنجاهاش اینو مثلا میگیرم. لنفس که خلیلا، نگفت لدینه که خلیلا، برای خودت. اینجا نشون میده که جایگاه خیلی بالایی داره حضرت ابراهیم، خیلی جایگاه بالایی داره. میگه تو رفیق شیش خدا شدی و خلیل هم ما گفتیم دوست، نوعی از دوسته که به قول دوست شیشدونگه، یه دوستی ویژه است، دوستی که فقط خودم و فقط خودت، یه همچین حالاتی شما درش ببینید. و ظاهر دوستی و باطن دوستی هم یکیه. شما بعضی داریم آقا رفیقمونه، دوستمونه، باطنش با ما یکی نیست. بعدها هم اثبات میشه، یه جایی میزنه بیرون نامردیش گل میکنه، نه این ظاهر و باطنش یکی، نیتش هم مهمه. ورز کردیم این ترکیب دو آیه است که وجعلی لسان صدق فی الاخرین، سوره 84 شعرا اینو خاص حضرت ابراهیم گفت وجعل، قرار بده برای من یه لسان صدقی در قوم آخر، در آخر زمان قرار بده. سوره مریم پاسخش گرفت. مثلا این جالبش همینه که تو شأن نزولی، یعنی حضرت ابراهیم اول خواسته بعدن اجابت شده، اما الان تو قرآن که میخونید مریم جلوتر از اونه، یعنی پاسخ زودتر از سواله. اما در مجموع کل قرآن در دسترس ماست، میتونیم یه سرچ بزنیم همه رو کنار هم دیگه ببینیم. اینطوره، میگه و وهبنا لهم من رحمتنا و وهبنا لهم. درسته و ابراهیم خواست، اما نمیگه و وهبنا لهو، میگه لهم. چرا؟ چون چیزی در ذریه شما اینو بخوای که مثلا به خدایا مثلا تو 20 نسل بعد از من یه قاری قرآن قرار بده، مثلا یه دانشمندی قرار بده، یه آدم خوبی قرار بده. خب حالا میگه خب خدا میگه بفهمم برای تو قرار دادم. خب فقط برای من نمیشه که، 19 تا همین لام بهره من شدن دیگه. اینم هست دیگه. مگه میشه ابراهیم از این جهت بهره من شده باشه، اسماعیل بهره من نشده باشه؟ زمانی که خونه امام صادق آتش زده بودن، حضرت به عمد برای اینکه منصور دواغنیقی رو پوزش رو به خاک بمالونه، بعضی از ائمه ما خیلی معجزات آشکار نداشتن. به عمد، یعنی مقتضیات زمانی جواب نمیکرد. برخی از ائمه‌مون خیلی، مثلا امام هادی خیلی معجزه داشت، جوری که یه دی گمان کردن خداست، راه میرفت یه لغت میزد به گاو مرده زنده میشد، اینجا با پاش اینجوری میزد و چیز نداشت گریه میکنه. چرا گریه میکنی؟ خانم چی شده داره گریه میکنه؟ من کل خرج زندگیم از این گاو در میاد. با پاش مبارکش اینجوری زد بهش، میگم گاو زنده شد، گاو مرده. امیرالمومنین اینطور بود. امیرالمومنین بعد از اینکه به حکومت رسیدن پیشگویی خیلی میکرد، میخواست بفهمونه من با اون ستای قبلی فرق دارم، اصلا با دلیل و بی دلیل. یعنی اصلا همینجوری عرض کردم باش ستاز بین حضرت میفهم اینا که دارم بیان، مثلا مثلا 997 تا یه جمعی از دور دارم میان، این یارای حضرت میرفتن رو ویبره، میگفتن اگه الان اینا مثلا 997 تا گفتم مثلا 996 تا باشن چی؟ بعد میومدم جمعی ملت رد میشه، یکی داره میشمردشون، دو سه تو وایسا پنج شیش، آقا چرا ما رو میشمرید؟ حالا بیا ببینیم چیه. میخوام خیلی معروف بود به این کار. و دقت هم بکنید میبینید در مورد امام هادی هم همین مسئله مطرح شده، در مورد امیرالمومنین هم مطرح شده، یه دی از غلات زنده بر گمان بر خدایی. خب امام صادق از این جهات خیلی خیلی علمی عمل کردیشون، اما سر ماجرایی که خونش رو آتیش زدن، حضرت به عمد وسط آتیش راه رفت جلو چششون، این مامورای منصور ترسیدن، جلو چششون راه رفت و فرمود که من فرزند ابراهیمم که تو آتیش انداختید و سالم نرومد، من انا ابن اعراق الثرى، من فرزند ریشه های زمینم اسماعیل. ببینید اینجا حضرت ابراهیم میگه، خب حضرت اسماعیل هم شامل آلش میشه. خب و عرض کردم یه نکته رو چون آخر جلسه بود میخواستم طولانی نشه برنامه، اونم بگم. یه عرض کردم که چی؟ این که اینها ازدواج با هم داشتند بین بنی اسماعیل و بنی اسرائیل، بدونید، چون این بخشو هیچ کس بهش نمیپردازه. یعنی من از منتها الیه یهود پژوهای اون آیت خارجی اروپایی تا این طرف نگاه کردم هیچ کس به این نپرداخت. اینا فامیل بودن با هم، دخترم و پسرم بودن، سفر داشتن. حتی من یک فرضیه‌ای دارم دنبال کار کردن در موردشم، دارم کار میکنم روش. اینقدر مسرم و شلوغه، واقعا یه فرصت مطالعه بر من خیلی کم شده. هر دفعه مملکت یه قصه جدیدی داره، تا میخوای بگی خب الحمدلله مثلا 4 روز خالی کردم هیچ، بعد 5 روزم بذارم 4 روزه. خب اونم این که حضرت موسی علیه السلام این قومشو میخواسته به حج ببره، یعنی داشته باشید، میخواسته به حج ببره، یعنی دقیقا میخواسته ببره مکه، میخواسته کار جدش انجام بده. این تایمی هم که ایشون برده دقیقا همون تایم ذوالحجه است. اون زمان ها همش جوره. آیا شواهدی در کتاب، در بایبل، در عهد عتیق مبتنی بر این داریم؟ بله داریم، شواهدی هم داریم که از این موضوع خارجه. اینجوری نبوده که اینا مثلا فراموش کنن جدشون که بوده که. ما اسنادی داریم میشون دیدیم در زمان ساسانی ها و عده از مردم ایران میرفتن حج. مثلا اسلام نبوده اون موقع به این معنی اسلام قبل پیامبر بوده. اینا میشناختن این حج ابراهیمی معروف بوده، حج توحیدی حضرت ابراهیم. خب حالا بگذاریم. یه وهمنا لهم، این لهم یعنی هم بخشی شاید شامل حال بنی اسرائیل هم بشه. چرا؟ چون اونها هم در این سلاله چه بسا شریکند و میدونید اینا خیلی اصرار دارن که در این که بگن ما شریک. حتی ملکه انگلیس خودش رو گور به گور شده، این خودش رو به چیز میرسون، میگفت منم یه رگه از سادات دارم. بله هستشون، سرچ بفرمایید. میگه جد چندم من یکی از مسلمانان بوده، این از بنی هاشم بوده و این مسیحی شده. یعنی اونها هم دوست دارن خودشون رو به هر حال، چون میدونن یه حقانیتی هست، چون در تورات خوندن که نسل اسماعیل نسیعیمه. به این دقت، یه روز من دانشگاه امیرکبیر سخنرانی داشتم، آخر جلسه بنده بود، موضوعم قدیر بود، اثبات امامت امیرالمومنین بود. من از تورات شروع کردم تا منابع اهل سنت اومدم، تورات، انجیل، از من یه چیز نگفتم. جلسه خوبی هم بود، یعنی جونداری بود و سخنداری بود دانشگاه امیرکبیر. بعد جلسه که تموم شد آقا پسری بلند شد گفت نه اینا کیشون، گفت اشتباه. وسط جلسه اینو نگفت، زرنگی کرد آخر جلسه گفت. چرا؟ چون دیگه فرصت نیست. من اونجا مسئول سالن گفتم آقا تو شیعه امیرالمومنین دیگه، 13 رجب من خودم خواست پاشه بره تعطیل کنه بره خونه، کرکره رو ده بالا، دیر شده بود، یعنی بعد از نماز مغرب عشا بود، اشتباه نکن. تو مسجد دانشگاه هم نبود، تو سالن بود، به سالن بزرگی دانشگاه هم میکردی داره، فکر کنم هم سالن معدنش بود چی بود، الان حضور ذهن نداره. بعد من گفتم آقا یه نیم ساعت به ما وقت بده، گفتم پاشی بیا پشت تریبون، اینجوری نیست اینجا بزنی در ریدا داشت، بیا برو، بیا برو پشت تریبون. اونجا گفتش اون 12 تایی که شما داری میگی 12 تا پسرشن. گفتم کجا ما داریم 12 تا پسر اسماعیل ناسی باشن؟ این عبارت بسیار بزرگیه. ببین حضرت ابراهیم اول ناویه، نبیه، بعد ناسی میشه. فرقش چیه؟ نبی برای یه قوم، ناسی برای کل انسان هاست. لناس، ناسی اسمش برای همینه. منتها یهودیا به سه شه تلفظ میگن، میگن ناشی. همین الان اسرائیل به رئیس جمهور میگن ناشی، که اینا به زور این لفظ دارن برای این استفاده میکنن. میگه 12 نفر از نسل اسماعیل همه به مقام ابراهیم میرسن. یه پیغمبر فقط برای یه قومه، اما امام برای کل انسان هاست. حالا یه پیغمبر میتونه امام هم باشه، اینه دیگه بحثم بارا عرض کردیم. میگه ناسیم، ناسیم نشیم، ایمش هم که جمعه، یعنی امامان، 12 امام از او پدید خواهند آمد، که حتی اینا در ترجمه واقعا دوچار مشکل شدن. اونجا که حضرت ابراهیم وقتی میخواد حضرت ساره رو بره دفن بکنه تو غار مشفلا یا مخپلا، یه غاری بوده، میگه من اینجا غریبم، اینجا نمیخوام قصبی باشه، میخوام راضی باشه، نمیخوام تو این غار دفن کنم، مثل حجرهای خانوادگی هست همینجوری هم دیگه، همه جور همونجا دفن. میگه من اینجا میخوام دفن کنم، به من زمین اینجا میدید؟ پاسخ اونا چی میگن؟ میگن ادونای نشی، ادونای که خدا، ناشی هم که اینا امام ترجمهش نخواستن بکنن، نوشتن چی؟ رئیس. ترجمه چی شده؟ تو رئیس خدای ما هستی. چی گن زدن توش رفته؟ اون کی بود؟ رئیس خداه؟ نه، تو ولی اللهی، تو خلیفت اللهی، تو امام اللهی. این درست، یعنی امامت در تورات هست، اصلا خواسته ابراهیم بوده، انقدر بحث کرده بوده، انقدر حضرت بحث کرده بوده، دوروبریام شنیده بودن زمان مرگ، فوت و رحلت حضرت سارا. اینو دقت بفهم، حضرت ابراهیم قطعا امامه و پیچیده اون دوروبرکشون امامه، و مردمی که از قوم حضرت ابراهیم نیستن هم امامتیشون رو قبول دارن، چون لکل ناسه، بر کل آدم هاست. همجوری حالا هندی هم امامت امیرالمومنین رو قبول داره، ایرانی هم قبول داره، عرب هم قبول داره، اندونزیایی هم قبول داره، که آمریکا هم قبول داره. ربطی دیگه به یه قوم خاص نیست. نبی برای یه قوم، نبع آوری، خبری آورده برای یه قوم. آره، تو این بحث ادامهش دای نوت بداریم که میگه شریعت های مختلف بعضی از اینش آقا، یعنی چی؟ بله، یه پیغمبر چیزو حرام میکرد که دیگه حلال میکرد. این حرام کردن تنبیهی بود. برای یهودی ها مثلا فلان روز ماهی گرفتن حروم میشه، همونش برای مسیح و مسلمان حروم نیست. شطور حرام کرد برای اینا، شطور حرام ذاتی نیست، مثلا سگ که نیستش که، خوک که نیستش که، تنبیهی بود. نه، دقت بفرمایید، حضرت ابراهیم مسئله اینجاست که میدونست 14 معصوم از نسل او، و اینو میخواست، دائم میخواست. اصلا اینکه از ویژگی های حضرت ابراهیم بود، خیلی دعا میکرد. ان ابراهیم لحلیم اواه منیب، میگه ویژگی حضرت ابراهیم که ویژگیش اینه که خیلی حلیم بود. لحلیم، خیلی، یعنی دیگه تأکید و اینا. حلیم یعنی چی؟ با صبور چه فرقی داره؟ حلیم یه بهره‌مندی از یک نوعی از عقلانیته، عقلی که نتیجه بردباری و ضبط نفسه. چون آدمی که خیشتنداری میکنه آدم عاقلی میشه. اصلا قدیما اینجوری تا سربازی بچه نمیرفت بشنن نمیدادن، گفتن میره مرد میشه عاقل میشه برمیگرد. چرا؟ چون مجبور بود خیشتنداری بکنه. 500 بیدار شو، باید بیدار شو، حالا خونه باش دادی لنگ زور میخوام، غذا میذاشن چرا؟ اه این چیه؟ اه اونجا این خبرها نیست. روز اول، روز دوم، روز سوم عدادفاراتو در میری، بعد غذا رفیقت هم بالا میکشی، تموم شد رفت، این خبرها نیست. این که این رفقای ما حالا این بعدا در بیاد از توی چیز شهرنشه، یعنی آه سربازی رو تخریب کردی فلان کردی. آخه من نمیدونم، یه دی الان ریختن این پسر رو دارن در مورد خانوما یه سری مطالبه میکنن. خب دیوونه، تو مطالبات خودتو انجام بده، مگه اونا مطالبه تو رو انجام میدن؟ آباریکلا نمیکنه. تا الان باید بلنشی بری بگی مهریه رو بیاید درست کنید، ما برچی باید زرتی زرت بریم زندان، تا بیا بگی سر سربازی حرفی بزنی. آقای سربازی باشه، سرمرد میستم قبول، تو هم بکن باشه، خب اما بیا برد خدمت. خب اینشو میبینی تو چی؟ تو احکام حجاب، احکام اسلام مثلا حجابش رو قبول نداری، مهریهش رو قبول داری. ها این طرفش هم ببین، اینا حالیشون نیدارن چیکار میکنن، آمپر چسبوندن. خب بیا بابا تو داری بدبختیش باید بکشی. مگه شما بعضی از این بچه ها رفتن جلو در مجلس برای سربازی تجمع کردن، من یه دونه دختر رو من لاشوندم جهنم برم به من شرف داد. نمیفهمم بخواست دلم بارش میسوزه. نه بگذاریم آره. این سربازی این بلا رو سر آدم میاره. ولش کن خاطر عرم نگیم بلش کن. بس بتونید پخشش کنید بره. گناه دارن ها. آره میگه که حلیم یعنی کسی که در عصب یعنی روزگار اینو ساخته. در اثر بردباری و ضبط نفس. اواه و منیب خیلی دعا میکرد. بسیار دعا و تضرع داشت. خیلی هم آمرزش میطلبید. انابه داشت. منیب بود. یکی از اصلی ترین دعاهاشون این که 14 معصوم تو نسلش باشه. یکی از اصلی ترین دعاهاش این بود که با اونا باشه. میگم یه ربطی بین من و اونا برگم. خداست چون ولایت اهل بیت به تک تک انبیا عرضه شده. عرض کردیم قبلا به میزانی که ریب و شک در ذهنشون اومده خدا چارکشیشون کرده. آیه قرآن رو گوش کنید. یا ابراهیم معرض عن هذا، از این یکی بی خیال شده. یعنی من اونجا چیز داشتیم می‌خواستم چیز جالب مثال بود. انه قد جا امر ربک، شوخیشم نکن، امر خدا قطعاً در مورد اینا میرسه. و انهم آتیهم عذاب غیر مردود، این در مورد قوم لوط بود. یعنی این حتی برای اونا هم شفاعت داشته میکره. اینجا دلم نمیاد اینو نگم. این یه نبی خدا اینجوریه. ما یه نفر یه خورده چهار لخ مش بیرونه دیگه اخ اخ بیفیف. یا یه خورده مثلا چه میدونم یه سروازش به ما نمیخوره و یه خورده کنارم وای میسته مثلا یه آیه قرآنی یا یه چیز داره میخونه خورده چپ چلاق میخونه یه خورده مثلا اشتباه میگه نه دیگه این دیگه ولش کن ما ربطی نداره فاصله بگیریم متدینیم و متشرعیم یه وقت بیدینی اون به ما نچسبه یه وقت دین ما کم نشه بچسبه به اون خب میگه برای اون قوم و خدا داشت رایزنی میکرد حالا خب میشه خدایا یا ابراهیم به رزن هاست این یکی بی خیال شدی. یعنی که دقت کنیم بعضی موقع شفاعت انبیا هم قبول نمیشه. شفاعت انبیا هم قبول نمیشه. برای همین عرض کردیم توی اون شرح مقامات زیارت عاشورا که یه مقام داریم مقام شفاعت کردن، یه مقام مقام شفاعت شدن. کسی اصلا میشه شفاعتش که خودش جایگاهی داره. هر کسی شما نمیتونی. یه هم بترسونمتون دیگه. بترسونیم با هم لن تنالو شفاعتنا من استخف به صلات. امام صادق میفرماد شفاعت ما اصلا به کسی که نمازو خفیف کنه نمیرسه ها. اصلا خدا اجازه نمیده. لن در عربی نفی للابد ها، یعنی امکانه ول کنید اگه میخواد شفاعت ما اهل بیت شامل حالتون بشه نماز رو بخونید. یه برو اون حساب بانک باز بکن که من یه کاری کنم ماشین به اسم در بیاد. یه ازدواجی بکن بعد بچه بخواه. بلوتوسی که نیست که یه بالاخره چی بود این گردفشانی و نمیدون چیشی فوتوسنتز و چیزایی میگن اینجا بعد میگن ده هشتادی ها چرا میزن تو خیابون همینان دیگه. این سریال کلا قرمزی بود چی میگو گوه که از این بازیگر را دعوت شده بود اومد همینجور خالی خالی میمیشه. آره بگذن. نکته اینجا وجود داره. پس حضرت ابراهیم زیاد دعا میکرد. اصلی ترین دعایشون همین بود که 14 معصوم از نسلشون بشه. اصلی ترین دعایشون بود. و به ویژه دقت بفرمایید به ویژه سه شخص تو اشارات هسته. یکی امیرالمومنینه، یکی امام زمانه، یکی امام حسین. نمیگم بقیه نیستن، بقیه هم هستن، پیامبر قطعاً پیامبر. اما این سه شخص ویژه اشارات ما داریم، هم اونور داریم هم این طرف داریم. امام حتماً داره به درخواستی اشاره میکنه که یه ربطی به امام زمان داره، برای همین تو دای ندبه میارش. امام صادق متن رو داره می‌نویسه. داره می‌فرماد. بعد یه ربطی داشته باشه که به اهل بیت ربط داشته باشه. پس این هم یه دلیل دیگه که وجع لسان صدق فلاخن یه ربطی به اهل بیت داره. همه اینها لسان صدقن. همشون. همینطور لسان صدق خاصه تا برسه به آخرینشون. اما به صورت ویژه امیرالمومنین بود. خب برای همین قبل همین آیه یعنی 84 شعرا 83شون چی میفرماد؟ رب حبلی حکمن، به من یه حکمی بده، هبه کن به من، لطف کن به من، به من ببخش. حکم همه چی توش هست. یه کلمه ای که خیلی جالبه، هم حکمت توش هست هم حکومت توش هست. یعنی از حکمت تا حکومت، یعنی اون حکمتی که رو ظهور و بروز پیدا کرده. ببین اون حکومتی، حکومتی که سراسر حکمته، اون حکمی، حکمی که مبتنی بر حکمته، دقیقه، همه چی لحاظ شده، حکیمانه است. یه دقیق بفهم. میگه رب حبلی حکمن، خوب دقت بکنی، و الحقنی به صالحین. اینجا سر حکم دقت میخوام باشه، چون کسی که مشی و روش قرآن رو فهمیده باشه اینجوری متوجه دوزاریش میفته. ببین گفت اون آیات که جلسه قبل خونده بودم دقت بفرمایید، میگه که ما اراده کردیم ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقط آتین آل ابراهیم الکتاب ول حکمه و آتینا هم ملک نظیما. کتاب، حکمت، ملک عظیم، این ستاره همیشه داشته باشه. در یهود کتاب پیامبراشون، حکمت خاخام ها، حخمه همون خاخام یعنی حکیم، معادل عبریه حکیمه. و الان هم دعوا سر ملک آخر زمانی. اینجا هم ایراداتی بود، مثلا اینا خاخاماشون در حد انبیا بالا بردن. یه جاهای خیلی جالب بود، خاخامه رو دیگه نمیتونستن بیارن بالا، قفل بود دیگه، یارو دیگه بیشتر از این نمیتونست بیاره، انبیا رو بردن پایین، مسئله حل شد. بخش هایی رو مثلا از کتاب مقدس اینا حذف کردن که من برای شما بخونم تعجب میکنید که مثلا ای چقدر این رفتار شبیه رفتار اهل بیته، چقدر ماها از اینا شنیدیم، اما برای اون بندگان خدا قفله. اون بخشا رو حذف کردم. مثلا در مورد چی؟ فلان پیامبرشون یه نفر میاد بهش میگه پول داری بهم بدی، مثلا خدمت شما عرض بکنم، بچه‌مو گرفتن، بچه‌مو گرفتن میخوام بکشن، میگم پول خونشو بده نکشیم، گروگانگیرا دیگه، پول ندارم. این پیامبر الهی پول نداره بده، فکر می‌کنه چیکار می‌کنه؟ میره خودش جای گروگانه رو با خودش عوض میکنه. یه پولی میره خودشو برده یک نفر، شما اگه برده رو می‌خواستی آزاد کنه بعد یه پول خون میدادی، میره خودشو برده یک نفر میکنه، خب پول رو میگیره اون برده، اون آدم آزاد میکنه. بعد این یکی پیغمبر، یعنی دو تا پیغمبر در یه عصر، میگه من اتفاقی گذرم افتاد مثلا به اورشلیم، میگه یهویی فلان پیامبر رو دیدم این داره بار میبره، میگه وایستادم همه خوشحال که فلانی، این یعنی نبی، این که داره قصه رو تعریف میکنه، آمده به اورشلیم، همه اومدن استقبال، تازه این پیامبر شاگرد اونی که پیامبره، شاگرد همونی که به اسارت خودشو انداخته، میگه خاک تو سر شما، این پیغمبر خدا رو اینجا دارید این کار رو باش میکنه، میان تازه میشناسن ایشونو. اینا هست. چرا هست؟ سخته دیگه، باید فردا از بل اخاخامه بخوای این کارام بکنه. درست شد؟ اینو باید بفهم. ببین چی شد؟ کتاب، پیامبری، این حکمت، حکم، حکمت، حکومت، اینا قصه اصلی دعواست. اینو دقت بفرمایید، چون اینجا جای دیگه هم بعدن لازم میشه، این مقدمه رو من دارم اینجا بکنم. خب میگه رب حبلی حکمن، بله حقنی به صالحین، و من رو از صالحین قدر. این خیلی واجبه اینجا بفهم. اصلا حالا عرض کنم ششم. خب اینجا این به صالحین، دقت بفرمایید، مراد از صالحین یعنی اهل بیت. حالا یعنی چی؟ ببین ما مثلا میگیم که اولیا، همینجا بحث کردیم دیگه، گفتیم اولیا به صورت خاص منظور که فقط 14 مسئول، اما یه معنی عام هم داره، این رو از اولیا الله آدم خوبیه. درست شد. نمونه اتم و اکملش یعنی اهل بیت. صالحین یک مداره، من همینجا اصلا نوشتم، اینه میگه که منو از این صالحین قرار میدی. جالبه امام حسین هم علیه السلام همینو در مورد حضرت ابراهیم میفهمد، در مورد آبا خودش میفهمد، به اونا صالحین هم. یعنی این شبکه ولایت الهی که از توشون امام در آمد از جمله خود حضرت ابراهیم علیه السلام، اینا صالحینن. اینجا حضرت ابراهیم میفهمد که منو از صالحین قرار میدی. به صورت خاص و ویژه مراد از صالحین خود اهل بیت، مثل این که همه ما مؤمنیم انشاءالله، امیرالمومنین هم مؤمنه، اما امیر مؤمنانه به صورت ویژه و خاص. بریم جلوتر. میبینیم در جای دیگه در مورد حضرت ابراهیم میفرماد و من شیعتهی لابراهیم، یکی از شیعیانش ابراهیمه. در ظاهر آیه حضرت نوح داره میگه، ماجرا نوح تعریف کرده، بعد میگه و من شیعتهی لابراهیم، یکی از شیعیان نوح. اصلا حضرت ابراهیم از نوح درک نکرده. ابراهیم 4000 سال، نوح بالای 5000 سال. حالا یه بعد فرصت بشین تاریخ انبیا هم بیاریم بحث کنیم که مثلا حضرت آدم چند هزار سال پیش بوده، مثلا نوح طوفان نوح کی بوده. اینطور میشه گفت حضرت ابراهیم 4000 سال، حضرت نوح بالای 5000 سال، یه هزار خورده ای سال فاصله است بینش. نه اصلا دیگه رو فیزیکی درک نکردن، کلی آدم هم بینشونه. خب اما چجوری میگه از شیعیانش شیعیان نوح ابراهیم بود؟ یکی اینه که بالاخره مسیر نوح رو کی ادامه داد؟ ابراهیم. همون مسیر رو، یعنی خط الهیه، خط صالحینه، همون خطه. تو اون بدنه است، تو اون راستا، تو اون مدار قرار دادیم ما شما. حالا یکی خدا دیود قرار میده، یکی نمیدونم چی قرار میده، که خازن قرار میده، یکی این که چه نقشی چه رسالتی خدا به تو بده وجوداست، بحث شدست. اما این توی مدار باشی، این خیلی مهمه. آدم ثابت کرده، بازی داده، خود منم بازی میدی؟ مثل بازی بزرگان. امیرالمومنین علیه السلام سأل جابر، یه جابر جوفی از ابا عبدالله پرسید ان تفسیر قوله تعالی و ان من شیعته الى ابراهیم، در مورد این پرسیده شد که این فقال ان الله سبحانه لما خلق ابراهیم کشف له عن بصره، چه چشمش باز که وقت خلقش کرد نگاه کرد، فنظر فرع نور نورا، یه نوری رو دید، الى جانب العرش، یه نور جانب عرش دید و گفت چیه این نور؟ فقیل له، به او گفته شد که هاذا نور علی ابن ابی طالب، گفت نور علی ابن ابی طالب. خب بعد میگه که 3 تا نور دیگه دید، و اونا چی هن؟ گفت اون فاطمه است و اون حسن است. گفت اون 9 تا نور دیگه چی هن؟ فرمود که اونا فرزندانش. بعد گفت خود اون نورهای خیلی زیاد که جز خودت هیچ که عددشون لا یحصا عددهم الا انت، اونا کیان که اینا چه قدح تقو، اینا حدقه زدن دورشون. قیل یا ابراهیم ها اولای شیعتهم، اینا شیعیانشن. خب یعنی شیعت امیر المومن علی ابن ابی طالب. میگه که و میگه فقال، میگه و به ما یعرف شیعتهم، میگه شیعیانشو به این بشناس، به صلات، به نماز 51 رکعت، یعنی چی؟ نوافل. اینو تو حدیث امام حسن عسکری هم داریم، نشانه های مؤمن. بله ولی جهر به بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم شنو بلند میگن، به قنوت قبل از رکوع، قبل از رکوعشون قنوت میگیرن، و تختم بالیمین، دست راستشون انگشتر میندازن. میگن جز نشانه هاشونه. اونجا جالبه، اینجا حضرت ابراهیم میخواد میگه منم از شیعان علی قرار میدی. این میشه میگه و من شیعتهی، یعنی اینجا این هی دیگه تو روایت برمیگره به خود امیرالمومنین لا ابراهیم. ابراهیم تو سلسله به دنیا آمدن جد است، پدر است، اما این یک تقدم تأخر در به دنیا آمدن است. اما او آرزو میکنه و میگه الحقنی به صالحین، منم میتونم لای اینا باشم. به این روایتش میگه عجب، من میخوام قاطین انوار باشم، چیکار بکنم؟ آزمون های خیلی سختی هم داد. دوستان یه نکته اینجا عرض بکنم خیلی مهم، بی نهایت مهم، زندگیتون رو عوض میکن. روایت داریم میگه که این آدم های درجه یک و درست حسابی چجوری هن؟ میگه یکی اینا اینه خیلی اهل تفکرن، خیلی فکر میکن، دنبال خلوتگاه هایی به تفکرن. دو، اهل بکاهن، گریه هم زیاد میکنن. ما آدم داریم خیلی آدم متفکر فیلسوفیه، یه قطره اشک نمیرسه. بعضی خواهم مشکل دارن رنگ ایده نمی کنن، یعنی من نگونه خودم مثلا مشکل زیستی داره، حالا مثلا اون کار ندارم، نه اصلا به سمت گریه نمیره. تفکر عمیق شما رو گریه میندازه. چرا؟ چون به عظمت خدا پی میبری. بعد گفتن راجب چی فکر کن، به ما یاد دادن گفتن راجب کل شی، همه چی فکر کن الا فقط ذات الله، فقط ذات خدا فکر نکن، دیوونه میشی. چون نمیفهمی، عقلت قد نمیده. یه مثال بزنم، خوب دقت کن. من یه سازنده بازی کامپیوتریام، به فرض اینو برای این جوان‌ترها دیگه، بعد از این بعد دیگه اینجوری حرف بزنیم دیگه، من در 80 دیگه میخوام حرف بزنیم از این بعد، مملکتو به باد دارم میدن. بعد بعضی موقع میگم کاش مثلا یه جای دیگه این کره زمین زندگی میکردم، بعد میتونستم خیلی راحت تر حرف بزنم. یه دیالا آره خیلی اون موقع بهتر میتونستم ارتباط بگیرم با همین ده هشتادی ها به زبون خودشون. الان یه هی میاده من هی سانسور میکنم، بزرگتر جلسه نشستم میگم الان هرمی الان حکم ارتداد منو بدن. من سازنده بازی کامپیوتری هم، گوش کنید، یه موجودی رو خلق کردم تون بازی، ساختمش، درسته؟ از جنس چی اون؟ صفر و یک میگه، آره دیگه چون هر کوفتی هست گوشت و پوست و استخون اینجور چیزا نیست. من کجای اونم؟ بالاشم، پایینشم، توشم، بیرونشم، همه جا. چه شکلی براش دنیا بسازم؟ محیط هایی میتونم اصلا کپی پیست کنم، میتونم رندومی در خونه ها رو همجی بچینم. میفهمید چه اتفاق داره میفته دیگه؟ قیامتش یه دکمه است برای من، زارت، خدافظ، بای بای، کل دنیا جمع کردم. من براش قواعد میذارم، گوش کن، من براش قواعد میذارم، یعنی که از اینجا به بعد پات پایین تر نیاد، درسته؟ من نوشتم پات. بعضی از این بازی ها باگ دارن، دیدی میری تو دیوار گیر میکنی. این خالق کارش باگ نداره. حالا من میتونم یه رمز زده ضربم داداش بدم بهش، هرچی میزنه هیچی میندازنش تو آتیش نمیسوزه. چه نمیسوزی تو؟ تو بسوزی. زده ضربه زده داداش، خود زده. آره میتونم یه کاری کنم بپره، بره تو زمین، بره تو زمین، برگردین مرحله رو، برگردون، ببرم 4 تا جلوتر، یه در مخفی بذارم 5 تا بره جلوتر. آباریکالله، هر چی بخوام میتونم. حالا فکر کن اون موجود مختاره، هوش مصنوعی داره، آروم آروم داره میگرده تو اون محیط، یکی منو آفریده. تمام. حالا بیوش بگو که این دنیا اصلا اون دنیا نیست. چه نسبتی اون دنیا توی کامپیوتر چه نسبتی به بیرون داره؟ اصلا هیچ نسبتی نداره. اون توی هارد داره گسترش پیدا میکنه، خب این بیرون اصلا یه دنیای دیگه، یه عرشی و یه قصه ای و چجوری باید بیم بفهمونی به من فکر؟ ببین من گوشت و پوست و استخونم، گوشت چیه دیگه؟ چجوری با اونو خرفهمش کنی؟ گوشت یعنی چی؟ پوست یعنی چی؟ استخون یعنی اصلا درکی نداره. صفر و یکه، اون فقط مواد دوروبر خودشو میفهمه. یه سنگی میدونه خود سنگی میسازه بود، یه چوبی. میگه که تو کسی هستی که افکار و اوهام هم تو رو درک نمی کنه. خب چقدر اراده کردم تو خلق شی؟ کن فیکن. یه اینتر زدم دامش شیفت دیلیت کلم چند لم یکن شیئا مذکورا. آره قرآن اصلا انگار نبود، حتی آشغالی هم نمیتونی برش گردونی. شیفت دیلیت. زمان اینجا چیه؟ جوکه. برگردونم آقا بیا بریم جلو، بریم جلو، بریم مرحله دو یه بار یه دور دیگه بازی کنیم، بریم مرحله 15 یه بار بازی کنیم. آقا جون برات گذاشتم، برو تو مسیر، یه دونه به جونات اضافه شه. اون زمانی بود، زمان ما میشستیم تینیتون بازی میکردیم، این خرگوشه رو دنبال هویج میکشت. یه مرحله یه جایی من پیدا کرده بودم مستقیم میزد میرفت تو کشتیه، بدونی که بری یه دور قمری بزنی. اون کشتی هم سخت‌ترین مرحلهش بود. خب آقا بعد اون من هر چی گشتم نتونستم پیدا کنم. خیلی گشتم، یعنی فکر کنم یه هفته وقت گذاشته بودم. کجا من رفته بودم؟ مطمئن بودم در مخفی هم داره. جو 300 سال زنده نگرده دوکش مسکن. هر کاری بخوای میتونی انجام بده، زندش کن، بمیره، برش گرد، همه چی. اما اینی که موافردی مختار نیست، اما اونی که اون کاراکتری که خلق کرد چیه؟ مختاره. و اینجا ضربه آخرام بزنم و درم. بشر داره این کار رو انجام میده. من معتقدم این حرف خطرناکی ها، خیلی قبول ندارم. من معتقدم خوب متوجه نیستن، نمیشنستن چیزو. من معتقدم هوش مصنوعی یه روز خواهد گفت کی من آفریده. اونا میسازن، اونا میدونن، اونا بیشتر از ما فکر میکنن. فکر کنید جز ذات الله. چرا؟ چون اصلا به عقلتون نمیکشه. ما الان چرا تونستیم بفهمیم؟ چون راجع به مخلوق خودمون حرف زدیم. من یه شبیه سازی انجام دادم، مسئله براتون یه خود حل شد. حتی بزرگترهای جلسه خیلی نگرفتن من چی دارم میگم راجع به بازی کامپیوتریه. شما بهتر گرفتید چون همین کارا رو انجام دادید خود. هم مأنوس بود براتون. کار مثال همینه دیگه، یه چیزی مأنوس میکنه تو مخلوق. اما این برعکسش الزاما صادق نیست که تو راجع به خالقت بتونی اینجوری حرف بزنی. یعنی میگه آقا این جهان، این ستارگان، جیمز وب زده آقا 14 میلیارد سال تو هارد خداست. میخوای یه کپی پیست کنی 14 رو بکنی 28، محیط رو یه کپی کنی یه پیست کنون بقیر. خب میری یه دری با میکنی یا ابوالفضل یه شهری هم این وری کجا، اینجا رو من که برم بگردم پاکسازی کنم. این شکلی میشینم بازی کامپیوتری میکنن، میان تو خیابون اجراش میکنن. آره شورش در شهر دیده و همه هیچی جی تی ای نمیشه. اون از همه خطرناکتر. آره بعد فکر میکنن تیر بخورن نمیمیرن. میگن گیم آور میشیم دوباره بازی میکنیم. نه داداش، برای همینه که یه دونه آره یه صدای تیر میشنه و قصه های فیلم های اومده یه دونه میگه آره اینجا نارنجک هم دارم این نزنده. برمیگه میگه کجا نارنجک؟ آه برقم چخاره. برای اینکه معنوس بشه دیگه، از بعد ما معروفیم سخنرانیم دیگه، این مثالا زیاد بزنیم دیگه. بعد بریم فکر کنم بازی هم بکنیم که درک بهتری داشته باشیم. میتونیم مثالا رنج. بله امام صادق علیه السلام و ان من شیعته لابراهیم، ان ابراهیم من شیعت علی. از این واضح تر روایت صریح امام صادق، یعنی میگه گفت منم از پیروان او قرار میدی؟ من ولایت او رو پذیرفتم و او رو در نسلت قرار میدم. حالا صرف این که تو نسلش مهمه، اما خب خیلی ابو جهل هم تو همین نسل، نه این مرام علویه، این مهمه. به امام صادق عرض شد، اینم عمار دهنی یعنی روغن فروش فکر میکنم اونطور معنی بده، نزد ابن ابی لیلا قاضی کوفه آمد، در امری گواهی داد. این خیلی روایت جالبیه، درس دهنده است، چون شیعه که میدونید برای پیروه با عربی قدیما شیعه به کسی گفته میشده که خوب دقت کنید، ابوبکر رو قبول داشته، عمر رو قبول داشته، عثمان رو قبول نداشته، امام علی رو قبول داشته، مثل مختار اینا. خب یه مفهوم سیاسی بوده اون موقع، به ماها میگفتن رافضی که فقط علی رو قبول داشت. رافضی یعنی چی؟ یعنی رفض عن دین، از دین خارج شده، کافر. خوارج هم نه، تازه خوارج هم نه، از خوارج بدتر. همین چی شد؟ رافضی میگفت. این که من دیدم بعضی پروفسورا دارم میگن رازی کاشف الکل، میگن کافر بوده، اینا خیلی شوتن. اینا ترجمه رافضی رو میگن کافر، شیعه بوده، از شیعیان ری بوده ایشون. ری جز شهرهایی که خیلی سری شیعه شدن، ری و کاشون و قوم و اینا مثلا جز شهرهای زد. این رفض اندین رو بعدن به فارسی ها گفتن کافر شد، رسما میگفتن کافری. شیعه بودم از کافر. این مفهوم اولا تو باز یک معنی که قدیمی تن گفتن رافضی یعنی شیعه، معادل شیعه الانی. میگه که این آقا میره، این عمار میره پیش ابن ابی لیلا قاضی کوفه، در امری گواهی داد. قاضی به او گفت ای عمار، برخیز که ما تو را میشناسیم و گواهی تو را نمیپذیریم، چرا که تو رافضی هستی؟ گفت چون تو شیعه امام صادقی امروزش کنی. عمار برخاست در حالی که شانه هایش می لرزید و سخت می گریست. اینجا می خواهم اصلا ربطی به دای ندبه یه جهاتی نداره، یه جهاتی داره. می خواهم یاد بگیریم چجوری حرف بزنیم، خیلی مفیده این. ابن ابی لیلا به او گفت تو مردی از اهل دانش و حدیث هستی، اگر خوش نداری که به تو رافضی گفته شود، دست از این مرام بردار تا در زمره برادران ما باشی. گفت چرا برخوش برد گندش گریه میکنی؟ آدم عالمی هم بود. گفت که حدیث میفهمی، قرآن میفهمی، سرت به تنت میارزه، بابا بذار کناری تشیع و بله. آره. ابن ابی لیلا به او گفت تو مردی از اهل بدنه گفتیم تا در زمره بردان. عمار به او گفت ای فلانی، سوگند به خدا هرگز در راهی که تو میپیمایی گام نمیگذارم و این عشق رو هم به حال تو و هم به حال خودم میریزم. من هستم برای خودم و تو دارم گریه میکنم، فقط خودم و فقط خودت. چرا گریه میکنم؟ چرا ربطی داره؟ بر خود میگریم چرا که تو مرا به مقامی والا نسبت داد. یعنی اینجا منظور از رافضی گفتی تو شیعه ای، تو من گفتی من شیعه هم. بابا این من شیعته ایل ابراهیم، تو مرا به مقامی نسبت دادی حالان که سزاوار آن نیستم، پنداشتی که من رافضی هستم. وای بر تو. جعفر ابن محمد به من فرمود نخستین کسانی که رافضی نام گرفتند ساهرانی بودند که پس از دیدن معجزه عصای موسی به وی ایمان آوردند و از او خوشنود شدند و راه او را در پیش گرفتند و فرمان فرعون را واگذاردند و به هر آن چه به سرشان آمد گردن نهادند. از این رو فرعون ایشان را رافضی نامید. راست می درسته دیگه، پناه بر خدا من بخوام میگم راست میگه، یعنی قرآنش هم همین دیگه. برگشت گفت ببین اینا از دین ما خارج شدن، رفتن اینا کافرن، بگیرید اینا رو به صلیب بکشین، چپ و راست یه دونه دست با یه دونه پا قطع کنید به صلیبشون بکشید. خیلی چیزی عجلفتی میشه، یه دست از این ور یه جفت دست نشه پا داشته بشه راحت تری، یه دست از این ور یه پا اومد شبیه تابع ایکس میشه. خب گفتیم لور تابع ایکس یادم. خب چرا که آیین او را رفض و رد کردند. پس رافضی کسی است که هر آنچه را خداوند متعال ناپسند شمرده است رد کند و به هر آنچه خداوند فرمان داده من رسمن هم فرمود، یعنی تو عوضش دنبال فرعونی تیکه سنگینی بیار انداخت. اما چون این کسی در این روزگار کجاست؟ و کجای شیعه درست سای وجود داره؟ آری بر حال خود میگرم، چرا که سخت میترسم خداوند عز و جل بر باطنم نظر افکن. گوش کنید اینجا رو افکنت، حالان که من چون این نام والایی را بر خود پذیرفتم و بدین سب پروردگار عز و جل مرا مجازات کند. بگه تو من بگی شیعه، منم میگم آره من شیعه. دقیقا ما این شیعه، آره شیعه. یه تکفیری داره تیکت، شما شیعیان، آره ما شیعیان. میگه میترسم خدا ته دلمو نگاه کنه ببینه بله خودمو شیعه دونستم. و بگوید ای عمار، خدا بهم بگه آیا به راستی همان گونه که او گفت تو رافضی هستی و سخنان یاوه را رد کردی و به فرمانها و به سخنان بیخود را رد کردی، حرفای بد رو و به فرمانهای من عمل نمودی؟ پس در آنجا اگر خداوند متعال بر من آسان گیرد این ادعا از مقام من میکاهد، و اگر حق تعالی بر من سخت گیرد این ادعا مرا در کیفری جان فرسا گرفتار میکند، مگر اینکه دوستانم یعنی اولیام با شفاعت خود مرا دریابند. و اما بر تو میگریم چون بر من نامی نهادی که سزاوارش نیستم و این گونه دروغی بس بزرگ گفتی و دلم برایت می‌سوزد، چرا که والاترین اسم را دیگرگون کردی، شیعه را کردی رافضی. بهترین جایگاه که جای انوار الهیه رو تو برداشتی گذاشتی چی؟ کافر. و آن را زبونترین اس ساختی و این گونه خود را در عذاب خداوند متعال انداختی. چگونه اندامت بدنت عذاب خداوند را به سبب چنین سخنی برمی‌تابد؟ میگه وقتی برای امام صادق تعریف کردم این قصه رو که این قاضی اینجوری تیکه انداخته و اینم اینجوری جواب شده، آنگاه امام صادق فرمود اگر عمار بار گناهی بزرگتر از آسمان‌ها و زمین‌ها می‌داشت. خب آسمان‌ها و زمین‌ها ارزین، بدون شک این سخنان همه آنها را زدود. همانا این سخنان در پیشگاه خداوند چنان بر کردار نیک و اومی افزاید که هر ذره از آن را هزار بار بزرگتر از تمامی دنیا می سازد. ما بلد نیستیم با خدا حرف بزنیم، مثلا دای ندبه میخوای بیایی، چون بلد نیستیم با خدا حرف بزنیم یه نفر نحوه حرف زدن با خدا رو یه بار انجام میده میگه اینجوری اداشو در بیار. بیا دای ندبه میخوای بخونی، اولین اعترافاتو بکن، بگو من در مورد اهل بیتی دارم حرف میزنم که اینطور، آدم در موردشون این، نوح در موردشون این، ابراهیم در موردشون این، بس امام صادق داره اینطور اشاره میفرماد. یاد بگیرید چجوری با خدا حرف میزنید، یاد بگیریم. اصلا کن فیکون میکنه همه چی رو، میگه اگر آسمان ها زمین، به خاطر همین مکالمه خدا میبخشه هر کار خیری هم که انجام میده چند چقدر، هر ذره رو هزار بار بزرگتر از تمامی دنیا میساخت. دقت داشته باشه، شجره مبارکه نامیده شده این، یعنی ای ابراهیم از نسل تو شجره مبارکه شده دیگه، برکت رو به نسل تو داره. این لفظی که اینا به عنوان برخه، برکا، باراکا، باراک، همین لفظ باراک، باراک اوبامان اینم چی؟ که این لفظ ترکی عبریه. خب اینا همه به این اشاره میکنه که از قبل توی تورات بود این برکت سراغی. برای همین شما یه دعوایی رو تو تورات میبینید بین مثلا یعقوب و عیسو، دوتا داداش پسرای اسحاق، که کی زودتر برکت رو از پدرش میگیره، که خیلی مضحکانه است دیگه. دیدید خود حضرت اسحاق میخواسته برکت رو بده به عیسو، عیسی نه ها، عیسو با صاد. بعد چه اتفاقی میفته؟ کور شده بود حضرت اسحاق آخر عمرش، براتون توی سخنه قبلا گفتم، میره یه دونه بزغاله رو میکشه، میگن عیسو بنده خدا پشمالو بوده. این یعقوب میره بزغاله رو میکشه، میاد تنش میکنه پوستشو، میره جلو گفته ده بید بر من یه غذای درست کنید. مادر با یعقوب بوده، طرف یعقوب بوده، میگفته که درسته حالا خدا و پیغمبر خدا نظر کردن که نسل عیسو برکت پیدا کنه و عیسو برکت پیدا کنه، من تا دیگه من پسر دومی رو بیشتر دوستش دارم. چیکار کنیم دیگه؟ میگه ببین من لم بابا دست منه. خب آره رفقه ربکا میگه لم بابا دست منه، من میدونم چی دوست داره، یه عدسی برای درست میکنم، فقط برو یه بزغاله برده بکش و با گوشت عدسی هر غذا بودش عدس داشت، عدس پلو بوده چی بود حالا برنج هم نمیدونم بوده اونجا نه نمیدونم، حالا یه عدسی با گوشت درست میکنه میاره جلو، میگه چقدر خوشمزه بود. اون عیسی بنده خودم دنبال شکار تو بیابون، بعد میگه بیا، میگه تو کی؟ میگه من عیسی هم. هم چشاش کور نمیدیده. عیسی میگه بیا جلو، اینجا دست میزنه میره پشمالوه، اونم چیکار که پوست بزر انداخته بوده. اینا تو تورات ها، نه تو شرح تورات، خود اصلش. بعد دست میزنه میگه، میگه من برکت میدی غذای درجه یک بد دادم؟ میگه آره من تو رو برکت دادم. اینم اوکی، میاد این طرف و میره مادرش میگه پیغمبری رو گرفتم، برکت رو گرفتم. بعد عیسی بنده خدا سلانه سلانه داره میاد و یه آهو هم شکار کرده، یه وزنی آهو شکار کرده، گفتم من گوشت شکار میدم به بابا. میاد و غذا رو درست میکنه و میاد میگه که بفرمه، میگه چند بار با من غذا میدی تو؟ میگه من اولین بار رفتم برای چه؟ یه پا اون قبلیه کی بود؟ میگه من چه میدونم، من عیسی هم. یه پا اون کی بود؟ میگه من کاشف عمل کار یعقوب بوده. میگه خب حالا که فهمیدی بودا، میگه دیگه نمیتونم، من فقط یه دکمه بود دادم به اون دیگه، زدم کارتم سوختم اون شد دیگه، یه شانس بیشتر نداشتم. آره تام بلیط تک سفره بود. خب دیگه شانس بشه. اینا تو تورات ها، یه دونه اینا تو قرآن بود، رب برو بمونه یکی کرده بودن حضرت عباس. بعد چی میشه؟ میگه خب پس بگی برکت. میگه نمیشه دیگه. میگه خب پس به منم برکت. میگه نمیگه دونه برو تموم شد دیگه، نسل رفت افته. ببین اینا رقبای خودشونو حذف کردن، رقیبشون اول اسماعیل، بین اسحاق و اسماعیل، اسماعیل شوتش کردن تو تورات، نه اون ذبیح نبود، اسحاق بود و کلی ریختم. بعد حالا اومدن تو اسحاق دوتا شاخه، یکی یعقوب یکی عیسو، میگن چیکار؟ این بنده خدا عیسو رو هم اینجوری سنگلابش کردن. خب یکی میمونه، ما موندیم بنی اسرائیل، یا حضرت یعقوب لقبش اسرائیله، میشه بنی اسرائیل. دعوای سر ذریه حضرت ابراهیم چرا؟ چون به اون 14 معصوم، دعوا سر 14 معصوم، دعوا سر برکت. اصلا نام امیرالمومنین که القاب امیرالمومنین در تورات برکت مقدسه. میگه وقتی شخینا سکینه به برکت مقدس برسد، آن اون چیزی که وعده داده شده بود اولاد تو کثیر میشون شکل میگیره. اینا منتظر در به در منتظر ازدواج بودن، یه ازدواجی که دو نفر به هم دیگه میرسن، مرج البحرین یلتقیان. خب اونجاست دیگه لؤلؤ و مرجان میزنه بیرون، اون نسل وعده داده شده میان بیرون. اینا در به در دنبال میاد. اصلا این ستاره ششپر یهود یکی از نمادش سر همینه که مثلث رو به پای نماد زنه، نماد تعادل، نماد زیبایی، توازن، رو نوکش باید وایسه. مثلث رو به بالا نماد مرد، استحکام، قاعده است. خب میگه این دوتا به هم برسن از شش جهت برکت میاد. این معنیش این اصلا منتظر این ازدواج بودن همه. برای همین ازدواج امیرالمومنین حضرت زهرا بسیار ویژه است. چه تنها کسی که اصلا اینقدر راحت اینو به هم دختر میداد. دختر اصلا گفتم ازدواج اون زمان این چیزی که ما تصور میکنیم نبوده، مثل یه گوشی موبایل خریدن بوده. یارو تا زور میرفت یه گوشی میخرید. آره تا زور یکی برمیداشت، اینجوری بوده. اصلا زن یه کالای سرمایه‌ای محسوب میشد، به ارث میبردنش بچه‌هاش. فرزند خونده زن باباشو به ارث میبرد. به اوضاعشون خیلی خراب بود عرب جاهلی. بعد میگفتن بین فرزند خونه دعوا میشد، میگفتن هر کی عباشو زودتر بنزه رو زنه. بابای یعنی همین سر انداخته بود دعوا و اینا، عبا کشی بوده. چون نمیدونم که جاهلیت میگه تو ظلمت این نور پیامبر علی به درخشان تو کجا، یک وضع عجیب غریبی بوده. تو این شرایط یهی میگفتن، میمادن خواستگاه از زهرا، پیامبر حرف عجیب غریب میزد، من اجازه ندارم. آیا یعنی چی اجازه ندارم؟ دختر ازت میخواد. گفتن نه، ما همجبه دختر دادیم. خب گفت فاطمه فرق میکنه. یعنی چه فرقی داره؟ چه فرقی داره؟ هیچ، خدا گفته ازدواج این که دست من، به توی پیامبر هم استغفر الله میخوام بگم ارتباطی نداره، چون میدونم جایگاهش رو میدونه از نظر اونا، که آره من هم دخیل نیستم، او تعیین میکنه همسر فاطمه کی. این بود که این ازدواج هم. بعد جالبه دقت بفهمه، وقتی از امیرالمومنین میپرسن از فضیلتات بگو، میگه زوج البتول. میگه این که من که همسر فاطمه هم جزو فضیلتای منه. یا یه ازدواج دیگه. نه اینطور نیست. این اون ازدواجیه که تمام دنیا دو منتظرش بودن. چرا؟ چون در اثر این ازدواج اولاد تو کثیر میشن. کیا چه گرفتن؟ اهل بیت و سادات. بفهم. بفهم. میفهمم که این که میفهمین دو تا مثلث، پس چه مفهوم مثلا زارم بدی نداره اینطور. اما که مثل امامت هم همینه، امامت معلوم اصل این دینا که تحریف نشده بوده، اصل این ادیان تحریف نشده بوده. بعدن مثلا مفهوم امامت که جایگاهی بالاتر از پیامبریش رو باید میگرفتن، به جاش چی گرفتن؟ گفتن چجوری پیغمبر دور بزنیم خودمون با خدا ببندیم، بچین که امامت رو بگیرن. بعد برای اینکه بتونه این کارو بکنه رفتن سراغ شیاطین جنی، گفتن خودمون با اون رابطه ها ارتباط میگیریم. رابطه ها هم نمیفهمیدن که اینا ملائک نیستن، اینا جنن. برای همین معادل اون 72 تا که از کلم اسم اعظمه 72 تا جن پذیرفتن. اسم داره دینا، مثلا دعا ما میخوان بنویسن، هر 5 روز یکی از این 5 روز دست یکی از این جناست، دست یکی از این شیاطین جنی، که تو کابالا میگن 72 تا جن که عدد قدرت در کابالا، در کربلا هم عدد قدرت مونتا. اینجا به چه معنی، اونجا چه به چه معنی؟ این دقت بکنید. اصلا اینکه تو کربلا ما میگیم 72، اصلا میگن شهدای کربلا 72 تا نیستن، تا 150-60 هستن. این درسته، مونتا اون چه برداشتی کرده؟ ببین پول تقلبی رو تو دیدی، نشون دنده چیه؟ که یه پول اصلی وجود داره. مثلا یه کسی میاد مثلا چه میدونم این چسب برق مثلا اینجا زدن و مثلا این تیکه‌شو برداره ببره تقلبی بزنه. خب به چه درد میخوره این که اصلش به چه درد میخوره که مثلا تقلبیش به درد بخوره؟ چیزی رو تقلبیش میزنن که اصلش درسته. هر چیزی تقلبیش بود یعنی اصلش خوبه. این همه مهدویت قلابی یعنی مهدویت اصلی هست. تراول الان میارزاده مثلا بره 1000 تومن و تقلب، پول چاپ اون بیشتر از 1000 تومن میشه. کدوم خلی این کارو میکنه؟ خب این نمیه. الان میگم بعضی از این سکه ها فلزش گرونتر از خو ارزششه. چقدر؟ میگه 500 تومانی 4000 تومان میارزه. نه فرداشون گفت که جمع کردن. خب گرفتی نمیارزه دیگه بری کسی. اما میگه حالا تراول صدی رو میارزه بریم چاپ کنیم. این که پس این فیکش وجود داره یعنی یه اصلی بوده. حالا این اینا اومدن اینو توی سه تا اصلا ببین، این که از قدیم از ابتدای خلقت به انسان گفته شده بود، همه منتظر این اتفاق بودن. این که میگه تو آسمان ها جشن گرفتن، ما از این روایات فیلم کنیم، این روایت های مثلا دیپلماتیک، مثلا انگار مثلا تلویزیونه، مثلا دوتا سلبریتی استغفرالله دعوت کرده یه جشنیه، یه فیلم کنیم، یعنی چیزاست. حرف میگه کائنات به شادی افتادن، یعنی که میدونن نتیجه این چیه. نتیجه چیه؟ چون از این نسل اون دوازدهمی هدف اصلی خلقت رو میکنه. اصلا ما آفریده نشدیم که حتی مریض باشیم. دقت کن چی دارم میگم. ما آفریده نشدیم که حتی مریض بشیم. یه چرا مریض میشیم؟ برای اینکه امام نداری. میخوای مریضی رو زمین نباشه؟ بردون بالا. ما آفریده نشدیم که یه تیکه پاره کنیم که. پس چه دارم تیکه پاره میکنیم؟ خب خولی. برو دنبال اون کسی که بیاد عدالتی رو ساری و جاری بکنه روی زمین، که اصلا تو تصور نمی. ببین ما تصور نمیتونیم بکنیم دنیا بعد از ظهور. دنیای بعد از ظهور میگن شبیه برزخه. برای من علامه طباطبایی میگه اصلا ظهور در محیط برزخی محقق میشه. برخی اینو برداشت کردن که چه بسا منظور علامه طباطبایی بوده که اصلا رو زمین نیست. این نه، این نیست. منظورشون این نیست. منظور اینی که دارم عرض میکنمه، یعنی آدما کارهای برزخی میکنن. همه اولیاء الله میشن، همه طی العرض دارن، همه با ارواح مؤمنین ارتباط میگیرن، همه بهشت رو درک میکنن. میگه ببین، میگه الان شما تو تاریکی هستید، گوش کنید، شما تو تاریکی هستید دوستان. اینو میگه والفجر. اصلا وقتی خورشید بیاد اصلا یه دنیای دیگه است. تو تا قبلش کورمال کورمال، تو تاریکی مطلق بشو، این قرمزه. میگه قرمز چیه؟ یه رنگه. میگه داداش رنگ چیه؟ من همیشه فهم تام لمس کنم، نرمه، سخته، تیزه، من همینا رو میتونم بفهمم، من با این مفهوم. میگه رنگ. میگه آقا تو دوردست ها ببینیم. میگه دوردست چیه داداش؟ میگه کوها. درکی از کوه نداره، چون هیچ وقت کوه، تو فقط کوه زمانی میفهمی که از دور ببینیش. تو کوه فقط داری دست میزنی، همین سنگ سنگ میبینی. میگه یه سنگ بزرگی ها همچین میرن بالا تموم نمیشه. هیچ درکی از هیچی نداری، اصلا یه قواعد جدید میاد. میگه اونو دوست داری؟ میگه پس چرا عینه نمیگی؟ برای همینیم 36 تا 40 تا چقدر عینه داره این دعا؟ عینه؟ کی میگه عینه؟ اون میگه نداره. یه روز گم بشه بچه همون چیکار میکنیم؟ یه روز نه، یه ساعت گم بشه چیکار میکنیم؟ همین امسال توی موکب یکی از این بچه های خادما دختر بچهش گم شد، رعشه کرد، قش کرد، افتاد، بردنش تو کانکس و بعد چی؟ بچه که پیدا شد داره، اما همین که گفتم بچه گم شده تمام. خود چرا ما قش نمی کنیم به رعشه نمی افتیم؟ توی ما زمانو نیست دیگه، به پیداش کن. مگه نمیگه ترید از ترید ترد شده، فرید تنها مانده، فرد رانده شده پناه بر خدا. چرا این حسانه نمیفهمم چی ندارم آخه؟ این دعا داره اول یه سیر رو میگه میدونی امام صادق میگه میدونی در مورد کی داری ندبه میکنی؟ بیا ندبه کن. میدونی در مورد کی داری ندبه میکنه؟ پس بذار قصه رو بگم. از اول خلقت دعوا سر اوه، اصلا آزمون سر بردن اسماعیل اگر امام زمان و اهل بیت در اون نسل نبوده اصلا آزمون خاصی نیست. اینقدر در طول تاریخ بچه ها قربانی شدن، اینکه کدام فرزند رو چه نسلی ازش میخواد بیاد قربانی کنی مهمه. اینه که نفهمیدن سر لیلة المبیت هم اینقدر به بنده حمله کردن، چون نفهمیدن من چی گفتم. اون فضیلت برای امیرالمومنین نه صرف جای پیغمبر خوابیدن، تو چه شرایطی جای پیغمبر خوابیدن. علی که هنوز ازدواج نکرده و وعده داده شده و فقط او میتونه با فاطمه ازدواج بکنه و اون کس رو خدا دستور داده بفرستش به قتلگاه. اصلا بیشتر از اون که آزمون امیرالمومنین باشه، آزمون پیغمبره، آزمون جفتشونه. آقا آزمون سربریدن اسماعیل، آزمون حضرت ابراهیم، حضرت اسماعیل و جفتش. خدا به هر دو عنایت کرده. اهل بیت به کی داده؟ به ابراهیم یا به اسماعیل؟ به هر جفتشون. هر دو رو ستایش کرده. میگه حلیم بود، صبور بود، بردبار بود، محسن بود. اینا نفهمیدن. چرا؟ چون اساسا بذار من یه نکته جالب بگم برای امروز بس. خب من کمتر کسی بودم توی این مملکت راجع به مهدویت حرف بزنه، هستن و نمیگم اصل ماجرا رو بفهم. مهدویت میگن چی؟ یعنی بفهمی بدون اون آخری چی کمه. تو تحلیل های مهدوی که ما از این اون میشنویم اینو نمیبینی. من خودم میشنوم بعضن، برخی از عزیزان هست و جسارت نمی کنم. اصلا بدون امام زمان هیچی، بدون امام زمان حرف فرشته ها درست در اومده. خودت چرا اینو میخوای خلق کنی؟ خون میریزن رو زمین. اصلا همینه، حرف خدا قراره به کرسی بشینه با ظهور ایشون. اگه اینو ما درک کنیم و ببین و آدمی هم باشیم به خاطر حرف خدا هزینه بدیم، از اون غیرتیایی باشیم که ما غیرت ازمون گرفته شده، از اون غیرتیایی بشیم که حرف خدا رو زمینه، من باید بمیرم. نه، بزرگترین حرف خدا رو زمین مونده. یه سروز یه جوانی خورد این ورمور میشه، شریعت خدا اینجوری شد، این یک میلیارد در مقابل اونم نیست. اصلا زمین غیر ارزن است، یه زمین دیگه میشه. یه بهشت رو زمین داری، فقط ایستشون که هنون نمردی. بهره میبری. دو تا بهشت ما داریم، جنتان. به یه اعتبار یه بهشت زمینی و یه بهشت بالایی، به یه اعتبار یه بهشت برزخی و بهشت فلان. این اون بهشت رو زمین تا الان ساخت کدوم بهشت؟ نمیش جنگ و جنایت و کثافت این دنیا رو گرفت. اینو درک نکردیم ما. این دعا داره به یاد میده، میگه ببین نگاه کن، حضرت آدم هم اصلا دلیل اون که از بهشت و این قصه‌اش یه ربط به اهل بهشت. اون حضرت نوح بود، اون طوفان، میگه آی ذریت من حمل نام نوح، ای ذریه ای که ما شما رو با نوح حفظتون کردیم در صلب نوح. یعنی میگه آقا شما نمیدونیم ما خود این گنجینه رو چه جوری با چنگ و دندون حفظ کردیم رسوندیم تا اینجا. بعد اون موقع شما میفهمی شیعه این حضرات بودن یعنی چی. یا اون نوری که حضرت موسی دید اینجوری سیهی زد افتاد چی بود؟ یه تجلی کرد. نور شیعه امیرالمومنین بود. نور یکی از شیعیان امیرالمومنین تجلی کرد، حضرت موسی قشقر افتاد. سیهی زد افتاد. حالا من شما شیعه این محبیم ان شاء الله. چون اینم بگم چون این سرفصل رو تموم کرده باشم. در روایت دیگه هم داریم که طرف رسید که آقا ما شیعیان فلان، حضرت عصبانی شد، نگو شیعیم هم جه علکی، اگه مسامحتن میگه ایبی نداره، اما اگه قائل بر این که شیعه یعنی به این معنی که جا پای علم نیستی، محبی، همین خیلی خوبه محب بودن، اما شیعه سلمانه، شیعه ابوذره، شیعه مقداده، شیعه میثم تماری که زبون از حلقومش در رو برده بودن بالای نخل، با اشارهش میگو علی، با دستش رو هوا اینجوری میگوش علی. این همه خرما فروش تو دنیا یکی میثم نشد چرا؟ ربطی با خرما فروش نداره. شیعه اون کسیه که مثل محسن حجاجی تکفیری با چاقو و کارت جلوش وایستاده، انگار نه انگار دارن میبرنش. اینا شیعن، ما محبیم انشاءالله و سعی کنیم شیعه باشیم. این دعا پس اومد این توجه رو، یه آقا ببین انبیاء الهی دونه دونه اومدن کشته شدن، قصه میگه این طوفان نو اتفاق افتاد به خاطر اون ظهور بود، به خاطر اون ظهور بود. این قصه حضرت ابراهیم هست، اونم خواست لسان صدقن فی الاخرین. چرا؟ چون تو آخر زمان شما اصلا صدقی پیدا نمی کنی دیگه، کثافت دنیا رو میگیره. میگه یه لسان صدق بیشتر نیست، میگه برگرد ببین علی و اولادش چی میگه. فقط تو این دعا داره توجه میده، ما توجه میده توجه میده توجه، و به اون یاد میده که میگه ببین شما در پیشگاه چون این کسی، حالا بعد حالا تنها چیزی که به ازت میمونه چیه؟ گریه. اون دوتا هم چی شد؟ یکی یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یکی هم بکا. ببینی فلیندو به نادبون یزج زاجون یعج الاجون. یه موقع گریه چیزه. سرسره بود دنبال امیرالمومنین، رفتی تو نخلستان داره میری بایده رویم چیکار میکنه علی، رفتی داره عبادت میکنه، میگه این آیه رو خون، این همین سوره آل عمران آیت درجه یکشه، یتفکرون فی خلق السماوات والارض. میدیدم علی این آیه رو خون، سهه زد افتاد مرد. میمونم بلوسهش تکونش دادم، نه میگو دویدم رفتم برای خونش، در زدم فاطمه پشت در گفت کیه؟ گفتم علی مرد. گو یعنی چه علی مرد؟ گو من دوارستش داشتم دنبالش میرفتم دیگه نماز هماز خود، یو یه سهه زد. گو هر شب میمیره، اگه اینو مرگی میدونی تو. ببین امیر المتفکرون فی خبیا، برای همین قرآن از ما خواستن که تایمایی رو خلوت کنید، نماز شب بخون، همه خوابن تو بیدار باش، همه جا ساکته. تو شب دیدی یه لاستیک میترکه تا 10 کیلومتر از هفت جهت شنیده میشه. تو روز 50 تا لاستیک، احتمال لاستیک ترکیدن تو روز خیلی بیشتره، ماشینا ترددش میشه اما هیچ نمیشه، سر صدا زیاده. میگه سکوت مطلق، برو یه جاهایی. ببین این این تفکر تنها خیلی ارزش داره. پیامبر چیکار میکرد؟ میرفت غار حرا، بیرون شهر میرفت، تو کوه میرفت، یه غار. فقط فکر کنین ارزش این خلوت کردن. امروز یه کاری که دنیای امروز از ما گرفته، تنهاییمون از ما گرفته. گدام تنهایی با گوشیمون شروع میکنیم. الان ایسته دوستیم بود از تو همین هم یه گزارش خوشگل بیرون میکشید. از موقع که اینترنت ها قطعه، من قدرت تفکر پیدا کردم. خب تجلیل در فرج امام زمان صلوات و سلام بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد و عجل جانم. من اصلا نمیشتم چی میفهمید. متعرین علامه طباطبایی. خب بله بله. حالا این ربطی نمیدونم به, دو دو به چیز ربط داره به سخنه شما، ضبط کنید شما ضبط کنید. میفرمایید این عالمای موازی که شما میگو، الان من عرض میکنم این عالم موازی که شما تو همین، من تو همین چیز گفتم دیگه، تو همین سخنرانی راجعش صحبت کردم، این که اون عالم شب عالم برزخی نه. ببینید اول این دوتا اصلا فهم کنم خلط شد. عرضم این بود به حدی انسان ها رشد میکنن که دسترسی پیدا کنن به برزخ. ببین الان که بهش جهنم نداریم، داریم نداریم دیگه. اون بهش جهنم، بهش جهنم اصلی هنوز درش قفله، هنوز روبانشو نزدن افتتاح کنن. خب الان بهش جهنم برزخی داریم که عالم چیه؟ عالم ارواحه. روحای ما قبض شدن الان، یا تو بهشتن یا تو جهنم. ما که نه، حالا مرده ها کاری دارن میکنن دیگه اونجا. خب در ما هیچ ارتباطی نداریم. تا ارتباطمون یه خواب ببینیم، با بزرگی اومده تو خواب مثلا داره با بیل میکوبه روی چغندری، بعد بلند میشه میگه خب این تعبیرش چیه این؟ آره این شکلی، بیشتر از این نمیفهمیم. اما اونجا این نیست. مثلا ما یه روایت داریم، فکر میکنم در اصول باشه، خیلی جالبه. پیامبر صبح تو کوچه ابوذر دیدن، بعد فرمودن که دیشب شما نبودی تو جلسه. بعد شما حالا یه حالت مثلا عذری به خودش بگیره، بعد گفت چیه کدوم جلسه؟ حالا قصه چی بود؟ میگفت ما تازه میخوابیم، اون صحابه درجه یک، میخوابیم تازه ارواح همون جلساتشون شروع میشه، دیگه حرفای رد و بدل میشه، نه اون چیزی که دیگه میشه به شماها گفت که سری یکی رو تکفیر میکنید، نمیفهمید، نمیدونم. نه، این برای صحابه ویژه است. سلمان بعد از شهادت حضرت زهرا داشت میمرد، داشت میمرد، امیرالمومنین دستشو گرفت برد کنار یه رودخونه، یه چیزی اونور بهش نشون داد تو برزخ، یه ارتباط با برزخ گرفت، آروم شد. چی دید؟ جای قاتل حضرت زهرا رو مردید. میگه دیدم شیطان آوردن با یه سر که افسار آتشین بدن. میگه شیطان یک شد دید، شیطان کپ کرد، برگشت نمیشه دید یکی با دو تا سر دو تا افسار آتشین. گفت باید این عذابش تو بیشتر میشد، باید برای همین دو تا سر بهش دادیم که دو تا افسار بهش بزنیم. خب اینو که دید آروم گرفت سلمانی خورده. یعنی ارتباط با برزخ دائمی میشه، مردم یقین دارن. در جامعه ای که همه یقین دارن، ببین احتمال وقوع خطا بی نهایت پایینه. چرا؟ چون ببین بعد خیلی پدر سوخته باشی که مثلا جهنمو ببینی با زور گناه کنی، ببینی ها، یعنی درک کنی، ببین بشنوی. ما میشنم یه مثال خوب بزنم همین الان، دوزاری شریف ریل تایم میفته. خب دقت کنید، همین برنامه زندگی پس از زندگی چجوری غلاف کرده بودید همه. نگاه میکردید همه یا اول فضل. خب اینا اینجوری درسته؟ خب چی شد یه دو ماه سه ماه که از این برنامه گذشت فراموش شد؟ برای که ذات تو رو همجه آفریدن من تو رو نوسیان. اما اگه دائم جلو چشت باشه نه. آره نه میگین ارتباط آنلاینه دیگه، این ارتباط آنلاینه، این ویژگی اونجاست. یعنی اصلا خدا آفریده نه باید که گناه کنن که اون استاده اون برنامه نویس اینا رو آفرید، خلق کرد، اینتر زد، یه اینتر زد گلی گاو گوسفند، یه اینتر زد خرس، یه دایناسور، دایناسور رو حذف کرد، دیلیت کرد، یه خود ازشون ما نفت درست کرد، نمیدونم چیکار کرد، رسون به ما، نسناس آفرید، نمیدونم خناس آفرید، نمیدونم چی آفرید، رسید به ما. بعد ما رو که آفرید یه تایم گذاشت، مثلا این عمرش انقدر، این عمرش انقدر، این اگر ایف این الس، اگه اینجوری رفتار کرد این اتفاق، اگه اینجوری کرد انقدر عمر بازه از 60 تا مثلا 170 تا این میتونه عمر کنه. خب اگر اینجوری بر همه اینا احتمالات داره و کل اینا فی کتاب مبین. آره ادمینش هم دست اهل بیت. بیا بخون ببین چه خبره. سورس کد دست اهل بیته. بهشون دادم دیگه، چه میزنن نگاه کن، خواه اینو زیادش کنیم، اینو کمش کنیم، زنده شو زنده میشه، بمیر میمیره، همه سورس کد هستن، عوض کن یه شهر اضافه کن. خب نه اصلا ادمین یوزر ادمین پسورد ادمین. خب همین درست شد، یوزر اصلیه، لیمیتد نیست، محدود نیست، به میزانی که شما رشد میکنی از محدودیتات برداشته میشه، تیک داره. آره آره مثلا گروه هست مدیرا رو مثلا یا دسترسیش انقدر باشه برمیده. حالا همین کارا. حالا اون موجودات، اون موجوداتی که خلقشون کردیم دارن دنبال من و توی خدا، من و توی برنامه نویس میگردن، بعد میفهمن زبان مشترکمون با هم دیگه چیه؟ کده. تو صبح بلند میشی کامپیوتر رو روشن میکنی بری ببینی چه خبر تو این بازی. حالا ما میخوابیم، او لا تأخذ سنتون ولا نوم، او نمیخوابه، ما بلند میشیم میبینیم منو پیدا کرده، به این پیام داده، چقدر قشنگی، یه کجای دنبالت میگردم، تو کی؟ من دارم فکر میکنم در مورد تو، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، تو باید یه کسی باشی که از جنس خود ما نباشی، تو باید در آن واحد بتونی همه جا باید. این ویژگی حضرت ابراهیم بود، خیلی فکر میکرد، ویژگی پیامبر ماست، ویژگی امیرالمومنین، میگه این ستاره ها رو نگاه کرده، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، سیه زده. یکی دیگه من دادیم مؤسسه بچه گفتم کار کنی، این سایز این سیاره ها و ستاره ها رو با هم مقایسه میکنه، دیگه مخت سوت میکشه. حتما این سخنرانی امام کائنات رو گوش کن، تو اونجا همینو میام و ببینیم امام همه این هاست. بیا به ذات الله فکر نکن، بقیه شو بیند. پس این از این جنس. اما این که اتفاقاتی که داره میفته از چه مدلیه، میگیم چون زمان مهم نیست، انگار اینها حالاته. مثلا میگه که آقا الان این کاراکتر تو کامپیوتر مثلا اینجا تا اینجا رفت، تو برنامه نویسی چه اتفاقی افتاد؟ میگه این خط به این خط. خب این حالت دنیویشه، این حالت برزخیشه. زمان چه؟ اصلا زمان وجود نداره، اعتباره. گذاشیم کارامون بتون تعریف کنیم، بگیم بتونیم بگیم دیروز، بتونیم بگیم فردا. بعد چی هم برداشتیم؟ بارزترین اتفاق روی دنیا رو، یعنی تاریک و روشن شدن و صفر یک لامپ روشن خاموش. اینو قرار داده میگه، این که میگفتن این صفر یک از کجا گرفته شده؟ لامپ روشن لامپ خاموش دیگه، از همینجا گرفته شد. اولین کامپیوترها لامپ داشت دیگه، روشن خاموش شدن اونا، بعد این سوسکای پدر سوخته میرفتن میچسبوندن اینا لامپا میسوخت، به سوس میگن چی؟ باگ. بابا رو باگشو بگیر، مثلا لفظ باگ میگه این کار باگ داره، الان از همین گرفته شده. این سوسکایی که میرفتن روی میشستن اونجا خرم، یه لامپی رو میسوزوندن یه چیزی خاموش نمیشد، روشن نمیشد. بزرگترین لامپ دنیا رو مبنا قرار دادیم، صفر یک شب این اسمش گوشیم زمان. خب چند تا از این روشن خاموش بشه؟ یه سال نمیشد، یه چیز دیگر میذاشتی اصلا. برای همین نسبیه، میگه آخه تو، آخه تو خورشید یه جزئه، برای ما اون لا، اون ته ته، اون گوشه نوک سوزنیه ته انبار کاه، اونو تو مبنا گذاشته. باشه شما بگید، ما میگیم آخه روز ما یه جور دیگه است. برای شما تقریبا 50,000 سال، 50,000 تا ضرب در 365 روشن خاموش شد، یه روز ماه. اما این 50,000 تا عدد علکیه؟ نه، ما همین چیز رو قدرن، علا قدرن آفریدیم، یعنی به اندازه آفریدیم، یعنی قطعا ریاضیات داره دنیا، قطعا اندازه داره. آقا لذات اون طرف نسبت به لذات این طرف نسبتش چیه؟ قطعا عدد داره. چقدر نمیدونی؟ به حال بعضی از علما تو مکاشفات این چیزایی گفتن که خیلی نمیتونه سند باشه، حالا یه موقع روایت میداشتش، آیه بود آره، اما خیلی فهم. مثلا یا یه چیزو میخورید 150,000 تا مزه داره، ولی یه چیزو میخورید مزه سیبه تشت یه خورده مثلا به موزم میزنه، کشتیم دیگه خودمون دوتا مزه. خب سیب موزه به قول ایشون، حتی از زاویه دیگه ایشون دارن بیشتر عالم دخان و دو سیب و نمیدونم فلانا. حالا یه سیب اگه مزه داره، دو تا سیب هم خب مزه همون یه سیب باید باشه، نمیدونم منش. من خودش این یکی رو تست نکردم، خیلی اطلاع ندارم، شنیدم. نخوردیم نون گندم جان؟ نه، خارج از این بحث سوال نپرس، یه ذره ربط داشته باشید که چون بخت بقیه رو نمیتون بگیم. ما در خدمتم که سوال جان. آره ببین، باشه باشیم، طراحم خداست، اسمش میخواد تو، ما میگم الله، تو میگی خدا، اون بگه برنامه نویس، من مشکل ندارم با اسمش، چه اهمیتی داره؟ یه دونه است. خب یه دونه است، اگه بود بین چیز اختلاف میافتاد و بازی خراب میشد، یک طرف اینو میگرفت، یک طرف اونو میگرفت، شری درست میشد. خب اون تا این یه مثال دیگه، اما مثال خوبیه از نظر من، میگم من خودم میگم این مثال خوبیه، مثل مثال جنین که مثال خوبیه، بعضی از مثال هست خوب حق مطلب ادا میکنه. خب بگم چه ایراد داره مثلا یه خدای منتها، ببین اونا میدونن دنبال چی هن، اونا دنبال اینن که اون خدایی که اهل بیت بر ما تعریف میکنن که الله اکبر و ان یوسف، بزرگتر از اون چیزی که وصف بشه، بزرگتر از هر چیزیه، بزرگی به در تمام مفاهیم اصیل خودش، نه بزرگی ما از اون بزرگی یعنی فقط ماده، بزرگ یعنی کوه، بزرگ یعنی زرافه، بزرگ یعنی درخت، این ما این میفهمیم، نه بزرگی به معنی واقعی خودش اعلا بود، من به معنی واقعی خودش همینا که میذاری میبینی که دیگه اینا یه خوردهش چرت و پرتای دیگه واقعا دارن سر هم میکنن. منتها من حق میدم، میگم فکر کرده تو با مغز سکولار خودش، میگه خب ببین حداقل همچین چیزی میگه که قرار راحت بیخود میکنه بگه خدای وجود نداره، اصلا میگه کسی نمیتونه بگه خدا وجود نداره، منتها حالا میاد در مورد خصوصیات اون خدای خورده بحث کنه. بکن خب بشیم سر مورد خصوصیات اینا، با همین با فکر کردن با عقلانیت میشه حرف زد. آقا چجوری من واقعا مثلا یه خدای من کجا، خدای یهودیه کجا که جسمه، خدای من کجا، خدای حنبلیه کجا؟ و شما برید بر اساس روایت اهل سنت رو بخونید در مورد خدا، روایت وهابیا رو بخونید در مورد خدا، شاخ در میاری، اندازه گفتن، بعد بحث کردن کرسی خدا، صندلی خدا، بعد از این بعد به یه مشکل خوردن، گفتن الله اکبر، خدا بزرگترینه، بس اگه بزرگترین چجوری صندلیش نشسته؟ اون صندلیات بزرگتر باشه دیگه. آره صدای میگه صدای جرجر صندلی در میاد وقتی خدا میشینه، یه تکونی میخوره اون رو، موهاش فرفریه، یه خود ریش نداره، کوسه است. خب ببین یه چیزایی گفتن، خب این یه فهم از خدا، یه فهمم از خدا که امیرالمومنین ارائه میده در ابتدای خطبه‌هاش برای این جماعت داشته حرف زده. حضرت زهرا خطبه‌ای از زهرا خونم رو اولش در مورد خلقت داره صحبت میکنه، چه نکاتی رو اشاره میفرمان، عقل ماها درک نمیکنه، اونا که دیگه بندگان خدا بهتون سرکلهشون رو میخاروندن دیگه، هیچی فهمش جسمیه، بشر باید روش از قضا همین تکنولوژی، گوش کنید، همین تکنولوژی، همین بیساب مونده. خب ذهن بشر رو نزدیک کرد به این که شدنیست، به مفاهیم انتزاعی نزدیک کرد. پس برای همینه میگم همه اینا تو پازل خدا، حتی اونا که میخوان خدا رو دور بزنن تو پازل خداست. ببین من مثلا میتونستم 50 سال پیش همین مثالو بزنم بازی کامپیوتریو؟ نه، هیچ جوری نمیفهمیدنش. همین الان خیلی از بزرگترای جلسه که ارتباطی با کامپیوتر خیلی ندارن شاید خیلی نگرفتن که چی میگه، مثلا ضد ضربه یعنی چی، نمیدونم فلان یعنی چی، سورس کد دیگه چه کوفتیه، ادمین ادمین یعنی چی، اون ادبیاتشون آشنا نیستن. ما هر چی داریم میگذریم، آقا کف دستتو نگاه میکنی الان ما قشنگ نسبت به این سنس داریم. بله آیت الله خزعلی سال 55 داره اینو سخنرانی میکنه، سلسله اعصابی کره زمین را به هم متصل خواهد کرد، مردم چهره ها غم ها شادی هاشون رو با هم اشتراک خواهند گذاشت. شعر میکنه الان دیگه آدم نگاه میکنه بعدش میگه، میگه البته اینا این در روایات ما هست. خیلی مترقیه این جملات، راجب چیزی صحبت کرده که خودش هم نمیدونه داره چیه، اون تکنولوژی چیه، اما تکنولوژی دمه دستم. یعنی اینا داره مفهوم میکنه، اینا رو برای ما قابل فهم میکنه، تا قبلش نبود. این خیلی ارزشمنده، این خیلی خیلی هم. میگه آقا ملا صدرا ماجرا نقل میکنه، میگه این یارو رو سرکارش گذاشته بودن، برگشت گفتن تو حج برگشتی، اونا همه دفتن تموم شد و اعمال حجشون، گفتن ای تو برات نگرفتی، جواز نگرفتی، جوازش گونه من باید جواز میگم، خاک تو سرت حجت قبولی، خدا به جواز نگم، نه والا که دوید اینم کاروان داشتن. میگفت بعد چند وقت برگشت یه کتیبه اومد به صفحه نور میداد، انقدر این صاف بود، یه معجزه دم. میگفت اینا روش نوشته بقا حج شما قبوله. من میگه اینا هر طرفی میگرفتی میچرخیده، روتیشنش هم روشن بوده. تبلت دادن دستش احتمالا. ببین نک، این اما من اسمت به این سنسور مثال تبلت زدم هم دانو. بعضی از این حرف ها حتی ادهی رو وقتی با این تکنولوژی جد مواجه شدن به یه سمت دیگه کشون. ببین چی گفتن، گفتن اصلا خدای ما موجودات خیلی هوشمندتر از ما، از کرات دیگه اومدن، دو تا جشن ژنتیکی زدن داداش، خب میمونه کردن آدم، آفرین خود اون چی. بعد ببخشید خدای ما نگفتن که سفینه داره، خدای ما نمیدونم فلان، خدای ما دیده شدنی نیست، خدای ما قبل هر چیزیه، بعد هر چیزیه. این تهش من اینو بپذیرم میگم چی؟ مشارکت در خلقت. و این نمیگن خلقناکم، ما شما رو خلق کردیم، اینجا این ناب معنیه که عظمت خود خالق میگیریم، پادشاهی چجوری حرف میزنن، ما گفتیم مثلا اینطور. خب یکی دو بالاخره میگه آقا فرشته هایی هم در کار بودن، ها یکی هم یک کسی واسطه خلقت بشه. خالق کیه؟ عملگیش مهم نی، همین الان ما خلق کردیم، این خدا خلق کرده ما میذره. این کامپیوتر به این پیچیدگی، انصافا پیچیدگی داره، واقعا هوشمندی داره، این قطعات رو به این ریزی اینجور کنار هم دیگه بشین، واقعا واقعا تحسین برانگیزه. خب بعد بگی خب اینو که خلق کرده، ما به واسطه خدا اون قوه خلاقیتون. بعد من هر چی خلق کردم از مواد دو رفتم از انباری اون برداشتم. میگه از امام صادق پرسن، حضرت فرمود که شما چیزایی دارید، از امام رضا بخش، شما چیزایی دارید خلق میکنید که او قبلا خلق کرده، چوب او آفریده برش میبری میز درست میکنی. میگه منتها او چه؟ میگه او نه، او خلق اولیه دستش، خلق تو زمان بره، این دکمه عمرن نداری، خلق او اعجاز برانگیز، اراده کنه همونو میتونه بدون زمان هم انجام بده. موجود باش، کن فیکون دیگه، موجود میشه. اینطوره، این تفاوت هاست. حالا بعضی همیشه دنبال یه موقعی میگفتن آقا ما تکامل پیدا کردیم، وقتی مسئله اطلاعات در دی ان ای مطرح شد گفتن ببخشید این از کجا میفهمه این چیزی سلول و تکثیر بشن، یه اطلاعات ابتدایی توشه، این بچه‌م که به دنیا میاد یه این پلتفرم روش نصبه، روی این دیوایس نصب، یه سیستم عاملی داره خودش، به دنیا میاد، هیچ کی بهش آموزش نده، دنبال پستان و مادرش میگرده، پستانی که شیر خوردن ازش. خواهی سلامت.